بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در صحیح و عام بود و ادله عامی ها رو بیان می کردی. آیونی که قائل به عامی هستند و می فرمایند که الفاظ عبادات وضع شده اند برای عام از صحیح و فاسد، دلائلی رو اقامه کردند. یکی از دلایلشون این است که در روایات عند اشتباه القبله داریم سل الى الاربع. وقتی انسان در یه بیابانی میره و قبله رو نمیدونه، از حضرت سوال میکنند که چه بکنیم، قبله رو نمیدانیم. حضرت می‌فرمایند سل الى الاربع. یا اینکه سائل سوال می‌کنه که دو تا پیراهنه، یکیش طاهره یکیش نجسه، نمی‌دونم کدومش طاهره کدومش نجسه، می‌خوام نماز بخونم چیکار بکنیم؟ حضرت می‌فرماید سل فیه ما، در هر دو لباس نماز بخون، یه مرتبه تو این لباس یه مرتبه تو اون لباس، که نمازت نماز در لباس پاک باشه. و امثال این روایات وجود داره. حالا در اینجا سوال این است، سل الی الاربع، به چهار طرف نماز بخونیم، یه نمازمون نماز واقعیه که رو به قبله واقع میشه، اما سه تا نماز دیگه رو به قبله نیست، فاسده، صحیح نیست. یه نماز صحیحه ولی سه نمازمون سل الی الاربع، سه تا نمازمون فاسده، رو به قبله نیست، یکی از نمازهامون رو به قبله. خب شما چه تعبیر به چی میکنید؟ سل، سل الی الاربع. پس صلات هم صلات صحیح رو شامل میشه و هم صلات فاسد رو شامل میشه. هاکذا در اون مثال دوم، وقتی که سائل سوال میکنه که لباس نجس هست، مشتبه شده به لباس پاک و علم اجمالی داریم، حضرت میفرماید سل فیه ما، در هر دو نماز بخون. خب این نماز هم در این لباس نماز اسم صلات برش صدق میکنه، هم در اون نماز، چه در این پیراهن نجس باشه چه در پیراهن پاک. پس در اینجا لفظ صلات استعمال شده در صحیح و فاسد، و اصل در استعمال هم حقیقته و این استعمال استعمال حقیقیه. پس عام درست قول به عام. یا لا تعاد الصلات الا من خمس. خب لا تعاد الصلات الا من خمس معناش چیه؟ که نماز اعاده نمیشه مگر به خاطر پنج چیز که اون جزو ارکان نمازه و یا شرایط نمازه. خب از اینجا چی میفهمیم؟ یعنی لا تعاد الصلات من الحمد و سوره و القنوت و امثالها، و این استعمال باید اینطور باشه که یک چیزهایی است که اگر ترک بشه نماز باید اعاده بشه، یه چیزهایی است که اگر ترک بشه نماز اعاده نمیشه. اگر قنوت ترک شد، اگر سوره ترک شد، نماز اعاده نمیشه. اگر حمد ترک شد نماز اعاده نمیشه، ولی اگر طهور ترک شد نماز اعاده میشه، اگر رکوع ترک شد نماز اعاده میشه. پس اجزاء صلات دو قسمت، یه قسمشون اگر ترک بشه نماز اعاده می شود، اجزاء و شرایط نماز، یه قسمشون اون اجزاء و شرایطی است که اگر ترک بشه نماز اعاده نمیشه. حالا سوال اینه، صلات همون صلاته که لا تعاد میگیرتش و اجزایش دو قسم میشه، یه قسمش لا تعاد، یه قسمش اعاده داره، ولی صلات همون صلاته، یه قسمش اعاده داره یه قسمش اعاده نداره. پس بنابراین صلات در اون قسمی که اعاده دارد فاسده، فاسده که اعاده داره، نماز بدون طهور فاسده که اعاده داره، ولی نمازه، نماز بدون رکوع نمازه که اعاده داره. اعاده یعنی اون نماز رو اعاده کن. خود کلمه اعاده یعنی چی؟ خود کلمه اعاده معناش این است که اون نمازی که خوندی دوباره بخون. پس نماز هست، منتها اعادهش بکن. و الا میگفتن نماز بخون، نمیگفتن اعاده کن. پس بنابراین از این تعبیر شما میفهمید که صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. خب استدلال، استدلال قویه و جواب باید داد. جواب این استدلال این است که این صل الی الاربع آیا وظیفه شرعیه یا نه؟ وقتی که معصوم علیه الصلاه و السلام می‌فرماید وقتی که قبله رو نمی‌دانی در یک بیابانی قرار گرفتی و قبله رو نمی‌دانی، صل الی الاربع. خب ما از شما سوال میکنیم که این وظیفه شرعی هست این کار یا نه؟ بله، واجب نماز بخونی به چهار طرف، به چهار طرف واجب نماز بخونی. ما اصلا اصل نماز رو چرا میخونیم؟ چون شارع امر فرمود. خب اگر به ما بگن دو مرتبه نماز بخون، باید بگیم چشم. اگر بگن چهار مرتبه نماز بخون، باید بگیم چشم. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، واجبمون اینه. بر کسی که در بیابان قبله رو نمیداند واجبش چیه؟ واجبش به چهار طرف نماز خوندنه. و این نماز کدومش واقعیست خدا میدونه، ما نمیدونیم کدومش واقعیه. لذا وظیفه شرعی ما چهار تا نمازه. در که برای کسی که یک پیراهن نجس داره، یک پیراهن پاک و مشتبه شده، نمیدونه کدومش پاکه و کدوم نجسه، در اون صورت بهش میگن که شما در هر دو نماز بخون. وظیفه شرعیش چیه؟ همینه. وقتی خدا وظیفه شرعی شما رو معین میکنه، دیگه اون صلاتیست که وظیفه شرعی رو دارید انجام میدید. نمیشه به اون صلات بگیم صلات فاسد، این صلات فاسده، نه اون صلات فاسده، نه. وقتی علم اجمالی هست، وقتی شارع دستور داده که چهار تا نماز بخون، اگه سه تا نماز بخونی گناه کردی. وظیفه شرعیتون اینه که چهار تا نماز بخونید. پس بنابراین صلات فاسدی وجود نداره، همه صلات ها صحیحه. شما یعنی انجام وظیفه است. انسان وقتی انجام وظیفه داره میکنه، صلاتی که دستور شارع چهار تا نماز بخون، این صلاتی است به دستور شارع مقدس و باید انجام بشه و این صلات صحیح است، باطل نیست. کی گفته فاسده و باطله؟ وظیفه ظاهری ما اینه که چهار تا نماز بخونیم، بر ما هم واجبه. نمیتونیم سه تا نماز بخونیم، حرام، حرام مرتکب شدیم، ترک واجب رو مرتکب شدیم. پس بنابراین این استدلال از این جهت به نظر ما ناتمامه و این درست نیست.
در همین مثال اگر سفا خون و بعدن کشف شد که یکیش درست بوده، جهت رو درست رفته، پس باید قائل بشیم که بازم نمازش باطل و مجدد باید بشیم.
حالا اون علم بعدی کشف میکنه، ولی وظیفه ظاهریش چیه؟ وظیفه ظاهری این است که در اینجا تجری کرده.
علم هم داریم که یکی خداوند از ما میخواد.
بله یکی میخواد، ولی فعلا دستور چیه؟ وظیفه چیه؟ وظیفه این که چهار تا نماز صلی الی الاربع، صلی صیغه امر معصوم فرموده، صلی الی الاربع باید به چهار تا نماز بخونی. اگه سهل انگاری کنه به دو تا نماز بخونه گناه کرده. و این عرض کنم بر این که لذاست که ما میگیم وظیفه کسی که داره نماز میخونه و وظیفه شرعیش رو انجام میده این مأمور بهشه، حالا یا به عنوان واجب یا به عنوان مقدمه واجب، که در اینجا صلات به غیر قبله یا واجبه یا مقدمه واجب است که شارع واجب کرده، گفته در اینجا باید انجام بشه. این عرض کنم بر این که پس بنابراین این استدلال استدلال قویی نیست. اما اون قسمتی که فرمودن لا تعاد الصلات الا من خمسه، من از شما سوال میکنم، شما معنا کنید این جمله رو، شما متفاهم عرفیش چیه؟ لا تعاد الصلات، لا تعاد الصلات صحیحه یا فاسده؟ لا تعاد صلات صحیحه یا صلات فاسده؟ اگه بگید صلات صحیحه است که خب اعاده نداره، اگر بگید صلات فاسده است که این صلات فاسده رو من خمسه نیست، صلات فاسده ای که خودش فاسده که اعاده نداره، چی باید معنا بکنیم؟ به نظر ما معنای این جمله اینه لا تعاد الصلات المنعقدت صحیحتا الا من خمس، نمازی که منعقد شده و صحیح منعقد شده به خاطر پنج چیز ممکنه این نمازی که انعقادش انعقاد درستی بوده، این عرض کنم بر این که به خاطر پنج چیز میتونه باطل بشه. شما یه نماز رو شروع میکنید، رکوعش رو ترک میکنید یا عمدن یا سهوًا، سجدتین رو ترک میکنید یا عمدن یا سهوًا، یادتون میفته وضو نگرفتید، این نمازتون به نظر خودتون با انعقاد صحیح منعقد شده، ولی خب به خاطر پنج چیز باید اعاده بشه. پس این صلات در صحیح استعمال شد، چون صلات فاسد که اعاده نداره، این اسمش اعاده نیست، اصلا نماز نخونده تا اعاده بکنه. این نمازی که منعقد شده صحیح، شما عرض کنم بر این که او رو میایید چیکار میکنید؟ اعاده میکنید به خاطر پنج چیز. لذا صلات در فاسد استعمال نشده، لا تعاد صلات الفاسده نمیتونید معنا کنید، باید بگید لا تعاد الصلات صحیحه المنعقدت صحیحن، این اعاده نمیشه مگر از پنج چی که انعقادش انعقاد درستی بوده. خب حالا در هر صورت ممکنه تازه استعمالم اهم از حقیقت و مجاز، گاهی استعمال بشه به خاطر قرائن در مجاز، یعنی در اهم از صحیح و فاسد استعمال میشه، ما هم منکر نیستیم که این الفاظ عبادات گاهی در اهم استعمال میشن، ولی استعمالشون در اهم به خاطر قرائن موجوده است. همه میدونن که لا تعاد الصلات معناش چیه، معناش این است که نمازتون رو اعاده نکنید به خاطر این پنج چیز، به غیر از این پنج چیز اعاده نکنید. این معنا معلومه و قرائن و شواهد در اینجا موجوده. در اینجا عرض کنم بر این که مرحوم محقق قمی که ما در صفحه 334 ذکر کردیم، مرحوم محقق قمی علی الله مقامه الشریف میرزای قمی، ایشون عرض کنم بر این که آمدن رکوع رو مثال زدن، میگن رکوع یه جزئی است از نماز که میگیم با زیادش و با نقصانش، چه عمدن باشه چه سهوًا باشه، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، من زاد فی صلاته رکوعًا فعلیه الاعاده، کسی که رکوع در نماز اضافه بکنه این باید اعاده کنه. خب این رکوع اضافه رکوع فاسده یا صحیحه؟ برای اسمش رکوعه. من زاد فی صلاته رکوعًا فعلیه الاعاده. رکوع در روایاتی که به عنوان مبطل نماز کسی که زیاد بکنه یا کم بکنه این عرض کنم که مبطل نمازه، این رکوعه، اسمش رکوعه، رکوع رکوعه، ولی این رکوع زیادش مبطله، نقیصش هم مبطله، ولی اسمش عوض نمیشه با اینکه فاسده. وقتی زیاده شد اصلا خودش که فاسد میشه، هیچی، رکوعش فاسد میشه، خود نماز رو هم فاسد میکنه. یعنی یک فسادی است که هم خودش فاسده هم باعث فساد نماز میشه، خودش باطله باعث بطلان نماز هم میشه. این معنا نداره که یه چیزی که خب خودش باطله و باعث بطلان نماز میشه باز بهش بگیم رکوع، ولی اطلاق رکوع در روایات میشه. میگن رکوع، من زاد فی صلاته مثلا رکوعا این و علیه الاعاده. محقق قمی میفرماد پس بنابراین این رکوع هم از الفاظ عباداته و از الفاظ عباداتی است که شما میگید بر صحیح اطلاق باید بشه، در حالی که ما میبینیم در روایات بر فاسد هم اطلاق شده. جواب فرمایش محقق قمی این است که استعمال در فاسد زیاده، ما منکر نیستیم، لکن معتقدیم که هر جا این لفظ عبادت در فاسد استعمال شده مع القرینه بوده، قرینه وجود داشته، با وجود قرینه. وقتی میگن من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اون زیادی یعنی چی؟ یعنی اون زیادی باعث بطلانه. یه قرینه وجود داره. خب وقتی قرینه وجود داره ما هم منکر استعمال نیستیم. ما مقصودمون اینه که اگر در یک جایی الفاظ عبادات استعمال شد و این استعمال استعمالی بود که هیچ قرینه‌ای در کنارش نبود، بدون قرینه بود، که شک کردیم که آیا مقصود صلات صحیح است یا مقصود صلات فاسده است، در اینجا ما میگیم عند الاطلاق حمله بر چی میشه؟ حمله بر معنای حقیقی میشه که صلات صحیح است. آقایون عمی ها میگن نه، شما نمیتونید کلام مطلق معصوم رو حمله بر صحیح بکنید، بر عم باید هم بکنید. ما حرفمون اینجاست. این مثال هایی که همه زده شده در جاییست که قرائن وجود داره بر این که در اینجا اراده شده عم از صحیح و فاسد و استعمالات شارع یا استعمالات متشرعه در وقف ها و در وصیت ها و امثال اینها. مردم وصیت میکنن که برای من 50 سال نماز بده. خب این نماز، نماز صحیح مقصوده یا نماز عام از صحیح و فاسد؟ خب ما در این جور موارد حرفمون اینه که حمله بر صحیح باید بشه. مشابه این مؤیدی که محقق قمی بیان فرمودن، محقق عراقی هم یه مطلبی رو بیان فرمودند. مرحوم محقق عراقی می‌فرمان من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این من زاده یعنی چی؟ من زاده فی صلاتهی. این زیاده زیاده حقیقی است یا زیاده تشریعی است؟ اینو یه خورده دقت بفرمایید ببینیم فرمایش ایشون اصلا چی میخواد بگه. ببینید، من زاد فی صلاته، در صلات میشه زیاده حقیقی داشت یا نمیشه؟ ایشون میفرمایند بر این که زیاده حقیقی نمیتونیم. چرا؟ چون در حقیقت صلات زیاده تحقق پیدا نمیکنه. صلات نیست دیگه. وقتی زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، این دیگه صلات نیست. پس زیاده حقیقی در خود صلات تحقق نداره. چرا؟ چون به مجرد این که زیاده حقیقی تحقق پیدا کرد، صلات از بین میره. صلات دیگه صلات نیست. پس زیاده حقیقی در صلات قابل تصویر نیست. ولی زیاده تشریعیه. زیاده تشریعی یعنی چی؟ یعنی از نظر شریعت میگن در نماز اضافه ای پیدا شد، یه رکوع اضافه شد، دو تا سجده اضافه شد، اون زیاده تشریعی است، اما زیاده حقیقی نیست. خب حالا که اینطور شد، پس صلات باید یک معنای اعمی داشته باشه که اون معنای اعم بر صورتی که در نماز رو زیادهی تحقق پیدا بکنه صدق بکنه. یعنی نماز یه معنای اعم می داره که یه موقعی درش زیاده وجود نداره که میشه صحیح، یه موقع زیاده درش تحقق داره که میشه فاسد و باطل، باید هر دو رو شامل بشه. خب پس بنابراین من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، لفظ صلات در اهم استعمال شده که گاهی درش زیاده وجود داره، گاهی درش زیاده وجود نداره. این فرمایش محقق عراقیه که به نظر ما این فرمایش هم باز دلیل محکمی نیست. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده معناش چیه؟ آیا نماز فاسده من زاد فی صلاته الفاسده فعلیه الاعاده، یا من زاد فی صلاته صحیحه فعلیه الاعاده؟ من زاد فی صلاته صحیحه، اگر در نماز صحیحش کسی اضافه ای بکنه باید اعاده کنه نمازش رو. پس به نظر ما در اونجا هم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، در اونجا هم صلات در صلات صحیحه استعمال شده. خب این یک نکته. نکته دیگر هم این است که رکوع اصولا آیا جزو که فرمایش محقق قمی بود، آیا رکوع جزو الفاظ عباداتی است که معنای جدید داره یا نه؟ رکوع این خودش مورد بحثه. خیلی آمدن گفتن رکوع و سجود همون معنای لغوی خودش رو داره، غیر از صلاته. صلات الفاظی است که معانی جدیده داره، ولی رکوع و سجود همون معنای لغوی خودش رو داره. البته ما اینو قبول نکردیم. ما در سابق اومدیم گفتیم رکوع و سجود هم چون باید با نیت باید باشن، با قصد قربت باید باشن، معنای جدیدی دارن و اینا هم جزو الفاظ عبادات هستن و این اشکال رو ما نپذیرفتیم. بعضی ها این اشکال رو به این صورت جواب دادن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
استاد پرسیدن که در صلات صحیح آیا اضافه تشریعی امکان دارد یا ندارد؟ اگر امکان داره پس اشکال محقق عراقی وارده.
در صلات صحیح
آیا اضافه تشریعی اشکال داره؟ ممکنه؟
ببینید، صلات منعقد شده صحیح، تا اونجایی که رکوع اضافه نشده صلات صحیحه. وقتی رکوع اضافه شد نماز باطل میشه. پس انعقاد نماز صحیحه، و الا از اول اگر نماز فاسد باشه زیاده درش معنا نداره، اصلا نماز نیست، باطله. در صلات باطله من زاد فی صلاته الباطله، اگر اینطور بگیم من زاد فی صلاته الباطله رکوعن فعلیه الاعاده، اینو شما میخندید میگید اصلا یعنی چه صلات باطل دیگه رکوع اضافه معنا نداره. صلات اگه صحیح باشه رکوع اضافه میاد باطلش میکنه، نماز صحیح رو باطل میکنه، ولی نماز باطل که تحصیل حاصله. بله،
که در بحث فقه در قسمت آخر اشکال معقلی ایوانی، وقتی شیخ خودشان در قول اول فرموده اگر با قرینه شوخی کند حرام نیست، دیگر نوبت به اشکال نمیرسد، چون قرینه آوردن برای شوخی بدون قصد بر شوخی ممکن نیست. یعنی نمیشود بگوییم قرینه بر شوخی آورد ولی قصد شوخی نبود، اگر قرینه آورد پس قصد شوخی هم داشته، لذا اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست.
ببینید ما حرفمون اینه که محقق ایروانی میفرماید ما قرینه نمیخواییم، ما قصد میخواییم. طبق نظر شیخ انصاری که در بحث توری قصد رو معیار قرار دادن، گفتن ظواهر ما معیارمون نیست، قصد معیاره، چون قصدش مطابقه با واقعه لذا توریش اشکال نداره. ما میگیم در اینجا هم باید همین حرف رو بزنید، شما به قرینه چی کار دارید؟ قرینه برای انعقاد ظهوره که ظهور کلام منعقد بشه، ولی مرحوم شیخ انصاری میگه ما انعقاد ظهور نمیخواییم، ما قصد میخواییم. متکلم داره صحبت میکنه، قصدش هر چی باشه، اگر قصدش مطابق با واقعه هیچ اشکالی نداره. خب اگر شما قصد رو معیار میدانید دیگه به قرینه چی کار دارید؟ پس اگر قرینه هم وجود نداشته باشه باز هم کذب نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.